بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم والآن أعداءهم. السلام عليك يا جبل الصبر يا زينب الكبرى سلام الله عليها. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان جان، عاشقان و موالیان و محبین حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه ای از جهان. عرض تسلیت و تعزیت دارم شام رحلت شهادت گونی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو به محضر مولامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحان فدا و همچنین خدمت شما دوستداران و عاشقان حضرتشان انشالله که به زودی زود زیارت آن بانو در مدینه دمشق نصیب و توفیق همه عزیزان بگردد. خب در خدمت شما هستیم با اولین قسمت از سری برنامه های کاوش، ویژه پاسخ به شبهات باستانگرایان از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب خیلی وعده داده بودیم به دوستان عزیز و بینندگان گرامی که مشتاق بودند این برنامه رو پیگیری می‌کردند و سراغ جناب استاد روستایی هم می‌گرفتند. بعد داده بود متحد چند هفته متاسفانه به دلایل مختلف و متعدد برنامه عقب افتاد و انشالله از این هفته دوشنبه شبها در همین ساعت در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی با بحثی ویژه پاسخ به شبهات باستانگرایان. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از دوری است ارواح الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و خرسند هستم که دیگر بار توفیق نصیبم شده از قاب تلویزیون مهمان لحظه های خوش این عزیزان باشم. امیدوارم که بتونیم با برنامه کاوش که همونطور که فرمودید مختص هست به پاسخ به شبهات باستانگران درباره تاریخ اسلام بتونیم انشاءالله لحظات خوبی رو برای بینندگان عزیزمون خلق بکنیم و یک گفتگوی علمی داشته باشیم. البته ما تقاضامون این هست هم از بینندگان عزیز در داخل ایران هم در خارج از ایران در برنامه مشارکت بکنن. اگر احیانا کسانی هم که این شبهات باستانگرایان حالا در ذهنشون جا گرفته چه در قالب خود آقایونی که کلیپاشون رو ما پخش میکنیم یا کسانی که بالاخره ممکنه فکر اونها در ذهنشون باشه، تقاضا داریم که روی خط بیان گفتگو کنیم. هیچ مانعی از جانب شبکه ولی عصر وجود نداره.
خیلی عالی. پس دوستان عزیز حتما زیرنویس خواهند کرد شماره‌های اتصال با برنامه رو، عزیزان میتونن تماس بگیرن و خب روال برنامه رو جناب استاد فرمودن دیگه، ما پخش کلیپ داریم، کلیپ های از شبهات باستانگرایان و شبکه‌های مختلف رو پخش میکنیم و جناب استاد پاسخ میدن به ترتیب. خب اولین کلیپ اگر آماده هست دوستان پخش کنند و انشالله برمیگردیم.
ما خدمت شما چند چیز گفتیم در باب این که شکنجه بله در واقع حمله نیمه شب این داستان ها از خود رسول الله شروع شده. تو میدونی که منشأ مسلمین دو چیزه، قرآن، سیرت رسول الله. حالا اصحاب هم مثلا گاهی اوقات هر احادیثشون نبکنه، ولی اصل قضیه قرآن است و سیرت رسول الله. حتی سکوت رسول الله نشانده موافقت، اگر از رسول چیزی میپرسیدن سکوت میکرد به معنی آری در احادیث وارد کردن و اجرا میکنن. بله این تروریسم من نصف شب از اونجاست، عرض کردم اونجا در برنامه دوستمون که وقتی این مجلس یک چیزی نوشتن ببرن که شکنجه رو بردارن، اون چهار تا آمینان هم آخوند که نمیدونم چه کار هستن، اینا گفتن مخالف اسلام هست. اینا اشارهشون به همون سرچشمه شکنجه است که من الان یک موردش رو خدمت شما میآورم. صفحه 314 کتاب مستطاب تاریخنامه طبری جلد 4. بله 314. فکر بکنم با جلد سوم اشتباه گرفتم آوردم و می آورمش اینجا و شما خواهم خواند از مت که ببینید اون چه مخلص عرض می کنم در روی تلویزیون به عینه متن کتابه. یعنی من چیزی از خودم ادعا اختراع نمی کنم، یه بیام یه چیز رو بیام خدا نکرده که راست نباشه. اونجا عرض کردم که یک تعدادی عرب، حالا از متن خواهم خون، آمدن به مدینه که ما مسلمان شد و حالشون خوب نبود، مریض شدن. رسول فرمود که بروید از شیر شترهای من بخورید حالتون خوب میشه. این 20-21 دو نفر آمدن و رفتن شتربان پیدا کردن، بیابان صاف، 20 شتر، 22 تا نوشتن، آمدن کشتن این شتربان و شترها را راندن و خبر آمد به رسول که شتربانتون کشتن، علی بن ابی طالب رو فرستاد و اینا را آوردن. حضرت رسول اکرم دستور دادن چشمای اینا را در آوردن، دستاشون پاشون رو بریدن و گذاشتن تو آفتاب. خیلی هولناکه نه؟ و شکنجه از اونجا، این شاید از نخستین شکنجه هاست به این وجه که چشم رو در بیاری، دستم ببری و بذاری تو گرمان روی خاک تا بمیرم. 22 نفر یا 20 نفر را هرچه به خاطر کشتن یک نفر. این جلد چهارم است، این جلد سوم، این دیگه این هم باری راجب میگوید پس مردمانی از قبیله عرب بیامدند به مدینه و مسلمان شدند و به مدینه بیمار شدند که آب مدینه نساختشان. پیغمبر علیه السلام گفت با اشتربان من بیرون شوید و شیر اشتران من بخورید تا بهتر شد. اینن کلام به کلام صحبت هست که من کردم در اون برنامه، درست؟ و اون اشتران را ریاه داشتی، ریاه شتربان حضرت رسول. پس اون مردمان بیامدن و با ریاه همی بودن، پس ریاه را بکشتن و اشتران را براندن و مرتد شدن و به قبیله خیش باز شدن. گفتن ها کس رو بدی نبود، رفتیم و اشتران رو آوردن. و پیغمبر علیه السلام علی ابن ابی طالب را بفرستاد تا همه را باز آورد. پس بفرمود تا دست و پایشان ببریدن. خیلی هولناک رسول الله باشی. شما ببینید اینا که نام رسول رو اینا هست و پیغمبر مثل زرتشت، درست مثل این که سلاش از چی کنه ارز کنم از جان روح میاد بیرون به لطافت و زیبایی و محتوا با صحبتاش با احوبا مستاد. اینا هیچ تحمیلی، هیچ خشونتی، یا کنفوسیوس یا بودا یا پیامبران یهود. در بین همه کتاب‌هایی که من خوندم راجع به پیامبران یهود، یک نفر دیدم که کشته شده به دست یکی از این پیامبران که مهمترین هم بوده، اونم موسی بوده، و یک مش زده وقتی که داشتن بار کرده بودن و میخواستن ترک بکنن مصر رو. اینا ماموران رژیم بودن یا هرچه، میگن یک مش زده و یک نفر کشته. اما این که پیامبر باشی بگید دست و پا ببرین و چشم از کاسه در بیاورین، آقا این چه ادباری است، این چه بدبختی است ما دوچار شدیم. اگر خدای عالمیان آدم ها رو خلق کرده، خب اون کرده، همه محترمه. بله، نه هر کسی طرف شما باشه چیز باشه، به بهشت بره، بقیه جهان برن به جهنم. این داستان اینه دیگه. و قتل کنی به این وضع فرستاده خدا، حیرت انگیزه. بکشتن و اشتران براندن، خب اینو خوندم، و ببرده. خب و میگوید که بفرستاد تا همه را باز آورد، پس بفرمود تا دست و پایشان ببریدند و چشمهاشان برکندند و بر زمین گرم بیفکندشان به نیم روز، به جای از مدینه که اون را هره خانند، و همه بران زمین همی تپیدند تا بمردند. و این پیش از آن بود که خداوند، که خدا آیات حدود فرستاد و چنین و چنین. حدود فرستاد یعنی همون داستانی که عرض کردم، حد بشناسید در قضاوت. برای مثلا 50 نفر یه نفر کشتن، همه را نکشید. این یکی از مطالبی بود که اونجا مطرح شد.
عرض سلام و خیر مقدم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. خب اولین کلیپ رو دیدیم، کلیپ نسبتا طولانی هم بود جناب استاد، و خب شبهات متعددی هم مطرح شد در این کلیپ. اول اینکه این آقا حالا چنین ادعا میکنه که سیره پیامبر اصلا این بوده، یعنی سرمنشأ ترور و خشونت رو نسبت میده به آقا رسول الله. اول ببینیم که سیره پیامبر در مواجهه با مخالفین چگونه بوده. دوم اصل داستان اصلا چه بوده، حالا یک مورد رو ایشون اومده مثلا نقل میکنه، اصل داستان چه بوده، پیامبر بر چه اساس اینجوری مجازات کردن یا شکنجه کردن، و باز هم میپردازن به خشونت در کتاب مقدس. یعنی شبهات متعددی مطرح شده اینجا و میشنویم پاسخ تفصیل جناب عالی رو.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ایشون میاد از یک کتاب تاریخ نامه طبری که منصور بلعمیه گزارشی رو نقل میکنه. دقت کنید منصوبه به بلعمی، میاد یک گزارشی رو نقل میکنه و بدون هیچ گونه بررسی سندی اون گزارش، بدون این که بیاد ببینه آقا این گزارش اصلا بر اساس روش تاریخ پژوهی درسته یا خیر، در منابع دیگه بیاد بررسی بکنه، بیاد از سیره پیامبر رو در همون قرآن ببینه، با مخالفانشون ببینه، بدون هیچ کدوم از اینا سریعا قضاوت میکنه. بعد میاد شروع میکنه از زرتشت و بعضی از انبیای الهی در مقابل پیامبر اسلام سخن گفتن و یک مطالبی رو میاد نسبت میده که بالاخره همه جا خیلی تأمله. خب اولا نکته اولی که باید شایسته است که بهش پرداخته بشه، ببینید ایشون آمد گفت که بله پیامبر یک فردی است که خونریز بوده، تمام خونریزی ها، تمام کشت و کشتار ها از اونجا آمده.
بله.
و اشاره ای به صورت حتی کامل به اون جرم اون افراد نمی کنه، سوای این که اصلا بررسی نکرد، ملاک های تاریخ پژوهی رو بررسی نکرد. من اجازه می خوام عباراتی که ایشون به قول معروف خوند برای بینندگانمون بخونم.
بله.
ببینید پس مردمانی، این همون تاریخ نامه طبریه، پس مردمانی از قبیله عرب بیامدن به مدینه و مسلمان شدند و به مدینه بیمار شدند که آب مدینه نساختشان.
بله.
خط اول رو دارم میخورم.
درسته. بله.
پیغمبر علیه السلام گفت با اشتربان من بیرون شوید و شیر اشتران من میخورید تا بهتر شوید و آن اشتران را ریاه داشتی. پس آن مردم بیامدن و با ریاه همی بودن. بله. و همون چوپان شتربان.
بله.
پس ریاه را بکشتند و اشتران را براندند و مرتد شدند و به قبیله خیش باز شدند. بعد میگه پیغمبر امیرالمومنین رو فرستاد و ادامه ماجرا. خب ببینید هیچ سندی اینجا ارائه نشده.
بله.
آیا اساساً ما یک گزارشی که هیچ سندی در این کتاب براش ارائه نشده چه میزنیم میتونیم بهش بپردازیم؟ چه میزان میتونه برای ما اعتبار داشته باشه؟ بله همه تاریخ نگاران بر اساس سند ذکر نمی کنن مطالب رو، اما به هر صورت ما در تاریخ پژوهی یک مسئله ای رو که داریم اینه که آیا این گزاره تاریخی ما باید ردیابی بکنیم؟ آیا با شخصیت تاریخی اون فرد اساسا سازگار است یا سازگار نیست؟ آیا عملی که او انجام داده در اثر چی بوده؟ خب اینا یه اشخاصی بودن که محارب بودن.
بله.
آمدن در واقع ایجاد رو به وحشت کردن، دزدی کردن و این فرد رو کشتن. خب آیا اساساً این مدل برخورد در اسلام، این گونه برخورد که مثلا در ازای کشتن یک نفر ما بیایم تعدادی رو بکشیم، که ایشون آمد مثلا یک رقم 20-22 گفت که این 20-22 در همین چند خطی که ایشون حد اقلش خوند نیامده،
این تعداد
هم نیامده. خب این اساسا درسته این مدل پرداخت به مسئله؟ ببینید ما برگردیم بریم این آمار و ارقام رو اولا ببینیم در کتاب آقای طبری. خب ببینید من در اینجا سرچ میکنم برای شما، عبارت های مختلفی وجود داره، یکیش اینه ابل صدقه در مورد این شتران صدق، که این مسئله در کتاب تفسیر طبری، تفسیر طبری در تاریخ طبری شاید لفظ دیگری، ولی این به این صورتی آقا خون نیست. خب در تفسیر طبری اجازه بدید من این مطالب رو پی بگیرم ببینیم اینا چی بوده ماجراشون، حالا بعد انشاءالله بررسی میکنیم که آیا درست است یا درست نیست. اینجا دقت بکنید، یک عبارت اینه ان انس، حالا من با این انس کار دارم، گوش ذهنتون داشته باشه.
بله.
قدم ثمانیت و نفر، هشت نفر آمدن و مسلمان شدن، بعد مشکلاتی براش میشه آمد و اینا گفتن که آقا به قول ما پیامبر فرمودن برید از پیش شتران صدقه از خلاصه شیر اینها و موادی بخورید، و بعد اینا رفتن انجام دادن این کار رو و بعد آمدن راعی شتر، یعنی اون شتربان رو کشتن و شتران رو بالاخره بردن. و اینجا داره که رسول خدا فردی و فرستاد، علی ابن ابی طالبی در کار نیست. اینجا دست و پاشون قطع شد و الی آخر. این یک گزارش که اینجا سند چیه ببینید دقت بکنید، اوزائی، حالا علی ابن سهل، ولید ابن مسلم، اوزائی، یحیی ابن ابی کثیر، ان ابی قلابه، ان
انس.
خب که حالا این اوزائی به قول معروف در مکتب تاریخی شام، مکتب تاریخی شام به دشمنی با اهل بیت علیهم السلام شهرن. این انس حالا دربارش خواهم گفت که مورخ دربار کیه، اینا رو خواهم گفت انشاءالله. پس اینجا 20-22 نفر نیست، سندش هم که مشکل داره.
بله.
خب حالا بریم روایت بعدیش، ولید، علی، ولید، سعید، قتاده، انس. خب 14 نفر از اورینه، 3 نفر از اوکر، یعنی 17
نفر.
باز 22 نفر نشد. میگه اینا اینجوری بودن و این اتفاق براشون افتاد و بعد خدا آیه نازل کرد جزاء محارب با خدا و رسول اینه. یعنی اصلا صحبت خشونت طلبی به معنای شکنجه نیست.
بله.
آقا اینا محارب بودن. خب آقا شما در هر دینی، در هر آیینی، در هر قانونی مجرم یه مجازاتی داره.
بله.
خب ببخشید شما در آیین زرتشت واقعا مجرمین هیچ مجازاتی ندارن؟ حالا ما ابسطارم بررسی خواهیم کرد
کتب مقدس.
آیا واقعا ندارن؟ شما این منطقو دارید؟ اگه اینجوری باشه که هر جمعه پیش میاد، هر کسی هر کاری بکنه، مال هر کسی رو بدزده، بعدم هیچ کاریش نذاشیم. میگم آفرین کار خوب کردی. خب. پس اولا ارقامش که ارقام درستی نیست. ثانیاً ایشون داره میاد یک گزارشی میاره بی بررسی سندی و بعد شروع میکنه بافتن. بدون اینکه بررسی کنه آیا با شخصیت تاریخی این آدم سازگاری داره یا نداره. بدون اینکه بیاد بررسی بکنه آیا اساساً اینی که شما چند نفر رو در مقابل کسی کشتی یا به خاطر محارب کشتی؟
یه امر دیگه ای.
بله. ببین یه زمانی شما میگه آقا در مقابل یک نفر 20 نفر رو کشتن. نه خیر آقا جون. اسلام میگه ان نفسو
به نفس. این که اصلا قانون اسلامی
یه نفر
دیگه.
قانون
یه نفر بله.
و حتی سیره و سنت رسول خدا هم دست و پا قطع کردن نیست. ببینید این خیلی جالبه. ما یک روایتی رو من خدمت شما عرض بکنم از کتاب نهج البلاغه که امیر المؤمنین سلام الله علیه در روزی که بالاخره ابن ملجم لعنت الله علیه ایشون رو ضربت زدن و حضرت میخوان شهید بشن.
بله.
وصیتی که دارن میکنن جالبه، ببینید چیه.
درسته. بله.
کتاب نهج البلاغه تحقیق آقای دکتر صفی ساله اینجا در صفحه 422 عبارت اینه: انظروا اذا انا مت، زمانی که من از دنیا رفتم دقت بکنید، این شخصی که به قول معروف من ضربه زده، فضربوه ضربتن به ضربه، یه ضربه زده یه ضربه ولا تمثلو به رجل، مسله نکنید، دست و پاشو قطع
نکنید،
تیکه تیکه نکنید. فانی سمعت رسول الله، از رسول خدا شنیدم صلی الله علیه و آله فهمدن ایاکم و المسلح ولو بالکلب العقور، حتی سگ هار رو مسله نکنید.
مسلم همون قطع کردن دست،
قطع کردن
هم
چی که کردن و قطع کردن دست بگیر نکنید. این سنت پیامبر اینه، اینه در مقابل فرد، وقتی یه فردی یک فردی کشته، ضربه به ضربه.
تازه نمیگه بکشیدش با چند، یک ضربه،
یه ضربه زد
یک ضربه بزنید
تمام. شاید هم نمورد.
بله شاید.
خب از دنیا نه، یه ضربه یه ضربه. قرآن هم میگه ان نفسو
به نفس.
پیامبر بر فرضی که این کار را کرده باشد از باب محارب بودن ایناست. خب آقا تو تاریخ نامه طبری رو دیدی؟ تفسیر طبری رو ندیدی؟
تو خود تاریخ نامه هم اومده بود ارتدادشون دیگه.
بله ارتدادشون اومده بود.
همون اول که خوندید ایشون نخوند.
بله.
ارتدادشون رو.
بله ببینید میگه بله شتران روزه اینا آمدن کشتن و اشتران را براندن و مرتد شدند.
مرتد شدند.
خب این بحث ارتدادشون اینجا آمده. توی منابع دیگه مثل همین تفسیر طبری و اینها که قرائت کردم خدمتتون، ادامش داره، بحث محاربه است. ماجرا
دیگه بالاتر از ارتداد میشه.
یعنی صرف مرتد بودن نیست. آقا یه کسی ممکنه به حسب ظاهر مرتد هم نباشه.
بله.
اما محارب باشه، یعنی بیاد در واقع وحشت ایجاد بکنه و نظم عمومی به هم بزنه، غارت بکنه مالی رو، حالا چه در بیابون چه در شهر که حالا احکامش رو در مذاهب اسلامی بررسی کردن، این یه جرم خاص خودش داره. کسی که محارب باشه بله چند تا جرم براش، چند تا مجازات براش گفته شده. یکیش بحث قطع دست و پای، بحث محاربه، بحث شکنجه نیست که کشون میاد مثلا بدون سند، بدون آمار، بدون هیچی اینجوری حرف میزن. خب آقا ما دو تا نکته رو باید ببینیم. یکی قرآن، ببینیم پیامبر چجوری معرفی میکنه شخصیت پیامبر رو، چون ایشون میخواد بگه بله ایشون خشونت طلب، ایشون فلانه، تمام خشونت ها و تمام کشت و کشتار ها ایشون شده. خب ما ببینید نرم افزار من باز میکنم آیه رو حفظم، اما برای اینکه این آقا بالاخره ببینه به بینندگان بلکه نشون بده. خب قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلناک الا رحمتا
للعالمین.
ما تو رو ما یه رحمت قرار دادیم، کجا شکنجه؟ بله ببینید، خود پیامبر و اصحاب پیامبر یه شاخصه داشتن، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. تازه اون اشداء علی الکفار هم بعد از موعظه است، بعد از اینه که تلاش بکنه. پیامبر انقدر برای هدایت افراد تلاش میکرد که خداوند آیه نازل کرد. بابا ما قرآن رو نازل نکردیم که تو خودت رو مشقت بندازی، یا مثلا تا ما آیه رو بخونم براتون، بله تشقا که تعبیر داره، یکی که من آیه رو بخونم. ببینید، اول آیه رحمتا للعالمین، این ببینید آیات متعددی با این واژه آمده که اینجا من خدمتتون آیه در مورد پیامبر رو بخونم. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آیه 107 سوره انبیا.
بله.
یا در آیه 4 سوره قلم، وقتی خداوند در مورد پیامبر صحبت میکنه میگه انک لعلا خلق
عظیم،
شما اخلاق بسیار نیکویی داری، یعنی خلق صیغه مبالغه است. خداوند به همین پیامبرش دستور داده، یا رسول الله اگر شما قسی القلب باشی، اگر شما بله بد اخلاق باشی، لنفض من حولک. یعنی پیامبر نستجیر بالله بخواد ریاست هم بکنه بعد این
پایبند باشه دیگه، پایبند باشه منطقی و عقلانی.
این بله این چیزی که در قرآن آمده، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. خب در قرآن این آیه هم ذکر شده، ملاحظه بفهمید، فبما رحمت من الله لنت لهم، با اونا مهربان باش. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر شما بد اخلاق و قسی القلب و سنگ دل باشی، لنفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم الى آخر. ببینید ملاحظه میفهمید، این چیزی که قرآن داره پیامبر اینجوری معرفی میکنه. آیاتی هم که میاد میگه النفس بالنفس والعین بالعین، چیزی که در قرآن آمده، چش در مقابل چش، دست در مقابل دست،
خودم قول یک عمل ایکس که فردی مرتکب میشه، جرمی است که در حقیقت یک فرد مرتکب میشه،
یک کسی که کشته شده، یه نفر باید کشته، اگه از بابا قد نه یه نفر 20 نفر بابا، از بابا محاربه. علمای اسلامی اینطور آمدن گفتن، حالا کار نداریم که ببین، ممکنه من یه نقدی برای این گزارش داشته باشم،
بله
خب که حالا عرض خواهم کرد، اما به طور کلی اونی که هست بابا نه چون پنهان کاری بکنید. خب اگر میایی نقل میکنی، بیا تفسیر طبری هم بیار بطرح بکن، که اینجا میگه جزاء الذین یحاربون، اصلا بحث محاربه است. و در آیات دیگه ببینید ادامه میده، میگه همین راوی انس میاد چی میگه، میگه فرتدوا عن الاسلام، مرتد شدن،
بله
قتل و رائی شتربانو
کشتن،
شترها رو بردن،
بله
اخاف و سبیل،
آمدن چه کردن، بله
اومدن به قول معروف ایجاد رعب و وحشت کردن برای مردم،
بله
و اصابوا الفرج الحرام، مرتکب فحشا شدن، جرمای متعدده،
یعنی یاغیگری کردن دیگه، بله دیگر. اومدن توی منطقه خب، توی شهری به اسم اینکه ما مسلمان شدیم، بعدش یاغی کردن،
بعد یاغیگری ها رو کردن. بعدم ببین آیه اینه، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، میگه اینا در مورد اینا نازل شده، این آیه در مورد اینا بوده، ماجرا اینه. خب این همه کار کردن، خب حالا جناب آقای مشیری اگر کسی بیاد اموال شما رو بدزده، از آیین شما برگرده، نمیدونم اون نگهبانی که شما برای خونتون گذاشتید اینو
بکشه،
اموالم بدزده،
غارت کنه،
بعد یه محله رو قروق کنه و برای مردم ایجاد رعب و وحشت بکنه، بعد بیاد مرتکب فحشا هم بشه، نمیگیم نسبت به ناموس شما، نسبت به یکی از
هر کسی
نوامیس،
بله
شما براش کف میزنی؟ چیکار میکنی؟ مجازات میکنی یا نمیکنی؟ اگر مجازاتش کردی اون وقت کسی حق داره به شما بگه آقا چرا اومدی همچی کاری انجام دادی؟ خب بالاخره مجازات داره. هر چیزی، هر دینی، هر آیینی، هر کشوری قانون قاعده خاص خودش داره.
بله.
اینم از این مسئله. اما نکته قابل تأملی که در باره این گزارش وجود داره که ما باید یه دقت بیشتری داشته باشیم نسبت به این، یک روایتی است که در صحیح بخاری آمده، در همین ماجرا، چون این ماجرا در صحیح بخاری هم آمده، در صحیح بخاری هم نقش شده. ببینید، ما در تاریخ یک شخصیتی رو داریم به نام حجاج ابن یوسف ثقفی. خب حجاج ابن یوسف ثقفی فردیه که به خون ریزی مشهوره و معروفه، اسراف در خون ریزی. خب با اهل بیت هم رابطش بسیار بده.
بله.
خب شما وقتی شرح حال حجاج رو میبینی، میبینی زندان حجاج به گونه ایه که وقتی از دنیا میره، این آقای حجاج ابن یوسف ثقفی جمعیت فراوانی در زندان او حضور دارن که به قول معروف اینها زن و مرد و کودک و به قول معروف اینا مخلوطن و حتی یک سری عریانن.
بدترین وضعیت اون
کرد. ببینید مروج الذهب مسعودی رو جلد سوم در صفحه 138 بحث مرگ حجاج رو مطرح میکنه که حجاج کجا از دنیا رفت. خب میگه آمدن و عرض کنم خدمت شما، بالاخره این 20 سال بر مردم امارت کرد، عده‌ای رو با شکنجه کشت. خب و در لشکریانی بعضی ها غیر از اون که در لشکریان کشته شدن که 100 به قول معروف 20 هزار نفر بودن، خب عده زیادی رو با شکنجه کشت ایشون. و عرض کنم میاد میگه که و مات و فی حبسهی 50,000 رجل و 30,000 امرأة. در زندان این آقا 50,000 مرد 30,000 زن بودن. منهنه، من عذرخواهم از بینندگان عزیزمون، از این بانوان 16,000 نفر مجرده. مجرده نه که بدون شوهر، عرب به اون میگه باکره.
بله.
مجرد یعنی بدون لباس.
عجیب.
خب بعد میگه و کانه آقای حجاج زنان و مردان رو فی موضع واحد، و کانه احبس النساء و الرجال فی موضع واحد، در یه جز، یعنی جا مخلوط بودن. شما بیرستن بودن حالش بد میشه، 80,000 نفر در یه موضوعات، 16,000 نفر با این وضعیت. بعد میگه که این مکان زندان این آقا هم هیچ سرپوشی نداشت، مثلا سقف نداشت، مسقف نبود، سطری نداشت که مردم بپوشونه، من از شمس به سرس از گرمای خورشید در تابستان.
بله.
ولا من المطر والبر فی الشتاء، از باران و سرما در زمستان. و کان له غیر ذلک من العذاب، میگه غیر از اینم عذابهای زیادی داشت که در کتاب واصف، کتاب اوسط ما اووردیم اینجا. خب این حجاجه. خب حالا این آقای حجاج ابن یوسف ثقفی، ببینید در این ماجرای که طبری نقل کرده کجای قصه قرار داره،
کجای داستانه حجاج.
بله، این صحیح بخاریه، چاپ بیت الافکار دوولیه، چاپای تک جلدی. در اینجا وقتی این روایت نقل می شود که بله از انس هم هست،
خوب
گروهی آمدن مریض بودن، که جای دیگه میاد میگه که این گروه از چه طایفه بودن. ببینید اینجا در بارشون میگه گروهی از اورینه آمدن، و در ادامه در اون جای دیگر بخاری میگه ناسن، اونجا میگه که اینا چه طایفه بودن، اینجا میگه ناسن. بیمار بودن و آمدن پیامبر گفتن یا رسول الله آونا، ما رو مأوا بده، مسکن بده و اطعمنا، غذا بمون بده. زمانی که اینا حالشون خوب شد گفتن هوای مدینه بده و خلاصه پیامبر گفت اینا رو ببرید تو از اون شیر شترا و اینها بخورن. زمانی که اینا رفتن عرض کنم خدمت شما اون چوپان شتر رو کشتن و الی آخر. بعد تا ادامهش همین چیزایی که این آقا نقل کرد و میاد ذکر میکنه، بعد یه حرفی داره به نقل از آقای سلام. سلام کیه؟ سلام سلام ابن مسکین، یکی از راویانه. سلام ابن مسکین میگه فبلغنی ان الحجاج قال لانس حدثني باشد عقوبه عاقبه النبي. بدترین عقوبت که پیامبر با اون عقاب کرده تو اینو من بگو چی بوده. فحدثه بهذا، انس اومد اینو گفت. بعد میگه به حسن بصری این خبر رسید، حسن بصری گفت کاش نمیگفت. خب حرف من چیه؟ ببینید یه خائن و خشونت و شکنجه‌گری مثل حجاج از انس میخواد، انسی که در دربار حضور داره، میگه بگو. اینم میگه آیا به ذهن شما این نمیرسه چه بسا آقای حجاج میخواد اون جرمها و اون عقوبتها و اون شکنجه‌های خودش رو یه محملی براش درست کنه به دنبال یک داستان جعلیست و از انس میخواد، انس هم نظرش رو تأمین میکنه.
یه توجیه،
یه علامت سوال دیگه. این به ذهن نمیاد همچین چیزی. خب چرا آقای مشیری به این توجه نمیکنی؟ چرا اینو نمیبینی؟ چرا فلش رو میبری سمت رسول خدا، سمت دیگران نمیبری؟ عرضم اینه، ببین یک پژوهشگر روشمند و علمی بحث میکنه. اینی که بیایم بگیم نه آقا این یعنی رسول خدا جرم کرد، خب آقا تو بیا رسول خدا رو در قرآن ببین.
بله.
خب
سیره رو ببین، در منابع دیگر ببین.
آفرین، ما اومدیم به اینجا رسیدیم از قرآن. اما یک گزارش دیگه من بگم و انشاءالله برم سراغ بخشای دیگر.
بله.
ببینید ما در تاریخ اسلام یه آدمی رو داریم به نام عبدالله ابن ابی. خب
بله.
عبدالله ابن ابی رئیس منافقان مدینه بود، اونجوری که حالا در منابع گزارش شد. رابطه خوبی با یهود داشت. توی جنگ احد اینجوری که خاطرم میاد یک سوم لشکرانو به خودش برمیگردونه. یعنی کاملا سر ناسازگاری داره. خب این آقای جابر بن عبدالله انصاری میگه، میگه ما در یه غزوه‌ای بودیم با پیامبر. خب مردی از مهاجرین با مردی از انصار درگیر شدن که حالا درگیریشون رو ذکر میکنه و عرض کنم خدمت شما داد و بیداد و سر و صدا. رسول خدا فرمودن چی شده؟ گفتن آقا یه همچین درگیری صورت گرفته. آقای عبدالله ابن ابی که بالاخره در مدینه بود آمد گفت که به قول معروف اون مهاجر با این انصاری مثلا آمده این کارو کرده، چون ظاهرا مهاجر یه کاری نسبت به اون انصاری انجام داد که حالا در متن هست و حالا من بنا ندارم که ریز به ریز قرائت بکنم به خاطر وقت برنامه و اینها. عبدالله ابن ابی گفت لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. این آیه‌ای که در قرآن هم آمده عبارت گفت آقا اگه ما برگردیم مدینه به قول معروف یه سری رو ذلیل میکنیم و بیرون میکنیم و ای حرفا. خبر به پیامبر رسید. عمر گفت که یا رسول الله دعنی اضرب عنق هذا المنافق. آقا این صورت گردن منافق رو بزنم. خب این فردیه که داره یه جورای زمینی پیامبر و مهاجرین رو تهدید میکنه.
بله دیگه
داره تهدید میکنه. عمر میگه آقا بزن گردنش رو بزنم. دعه لا یتحدث الناس ان محمدن یقتل اصحابه. من نمیخوام که مردم بگن که پیامبر داره اصحابش رو میکشه، با اینکه نفاق این آقا، با اینکه دشمنی این آقا
آشکار بود دیگه.
ثابته، آشکاره. آه. یا مثلا در ماجرای حاتب ابن ابی بلتعه که میاد نقشه جنگ رو لو میده، باز همین دعنی اضرب عنق هذا المنافق تکرار شد. حالا کاری نداریم که گوینده در این گفتار خودش چقدر درست داره میگه یا درسته میگه، من نمیخوام اون رو قضاوت بکنم. میخوام بگم یک ماجرای مشابه وجود اومد حاتب ابن ابی بلتعه. آیا پیامبر او رو کشت؟ با اینکه نقش جنگ رو فاش کرده. اتفاقا طبق نقلا امیرالمومنین هم فرستاد دنبال، زبیر هم فرستاد دنبالش. حالا نقلایی هست که اون نقشه جنگ رو نوشته بود، داده بود به یک خانم، اون خانم لای موهای خودش پنهان کرده بود، داشت میبرد. حضرت امیر رو طبق از نقلا و از نقلا زبیر رو پیامبر فرستاد، رفتن این خانم رو دستگیر آوردن. بعد معلوم شد که خاطب ابن ابی بلتعه به این گفته این کارو بکن. خب آیا پیامبر رو کش؟ نه، پیامبر شکنجه‌گر نیست که بخواد کاری رو انجام بده. خودش بزن. بله کسی جرمی انجام بده خب مجازات میکنه، مگر شما قائل به مجازات مجرم نیستید؟
بله.
خب هست.
بله.
خب یا ما در تاریخ وقتی میایم بررسی میکنیم، پیامبر اینجوری که خاطرم میاد یک نفر رو کشته، طبق بعضی از نقلایی که وجود داره. ببینید
در غیر جنگ دیگه،
در جنگ احد،
در جنگ، اصلا در جنگ.
بله ببینید، و کان النبی، این آیه ابن تیمیه رو نقل در جلد 8 منهاج السنن صفحه 17، و النبی کان اکمل الناس فی هذه الشجاعه. پیامبر کامل ترین بود، شجاع‌ترین بود. خب در جنگ و اینا، اما ولم یقتل بیده الا ابی بن خلف. بود اصلا خوش یه نفر رو کشت، اونم قتله و یوم احد، در جنگ احد کشت یه نفر. جنگ، نه اینکه بگیم آقا در مقابل یه نفر 20 نفر رو دستشو پاشون رو برده، ششماشون رو کون کرد و نمیم اینا گذاشت زبون به زمین بکشن و از تشنگی بمیرن و حرفا. چیه؟ اینجوری نیست. این رو من معتقدم کار انسه، یه حرفه.
موضوع واقعا تحریف باشه، چون
ببینید
در واقعی احد، خود واقعی احد عموی پیامبر حمزه توسط وحشی دیگه.
بله
اون کشته شد.
بله بله، اونم مسلح هم شد.
مسلح هم شد.
بله پیامبر چی گفت به وحشی؟
چی کار کرد؟
قیب وجه کعنی، نبینمت فقط.
خیلی چه واکنشیه شد.
اومد مسلمان هم شد پیامبر، باقا نبینمت. با اینکه وحشی، وحشی مسلمان درستی هم نبود.
نبود.
توی رودش، توی استخر شراب مرد. تاریخ داره.
آره آدم فاسق و
اینجوری که خاطرم هست، توی استخر شراب مرد یه آدم. اما پیامبر بود گفت قیب وجه که عنی، نبینمت.
نه اون رو مجازات کرد، نه هنده رو که مثلا اون هم که
بله
دستور داده.
با اینکه هنده دستور داده بود و به وضع خیلی بدی حمزه رو مسله کردن. ببینید از همون دستور پای کسی رو قطع میکنی.
بله.
اما نه، اونا جور دیگه قطع کردن.
تاریخ آمده
و آمد مثلا بعض از اعضای حمزه رو که برید به امون گردن برن تو گردنش انداخت هنده. خب پیامبر این کار رو نکرد با هنده، با نمیدونم اون سیره پیامبر رو درست روایت کنید. حرف ما اینه و موارد متعدد دیگر. بنابراین این حرفی که این آقا میزنه کاملا نادرسته. اگر من فرصت دارم موارد دیگری باقی مونده، اگر نه خب خدمت شما.
اجازه میدید بیام برنامه بگیریم، یه تنفس داشته باشیم که انشالله برگردیم، حالا یا کلیپ های دیگر یا بخش های دیگری از این داستان و واقعه رو ببینیم، بررسی کنیم با هم دیگه، یک من برنامه رو ببینیم و انشالله باشید، برمیگردیم.
چه آیتی خدا را که به ما سوال فکندی، همه سایه هما را. علی ای هما، چه آیتی خدا را که به ما سواف کندی، همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم، خدا به خدا که در دعالم اثر از فنا نمانم، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. علی ای همای رحمت تو که آیتی خدا را که به ما سواف کردی همه سایه هما را. مگر ای صحاب رحمت تو به باری ار ندوزخ به شرار قهر سوزخ همه جان ما سوارا. بره ای گدای مسکین بره ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. علی ای همای رحمت تو که آیتی خدا را که به ما سواف کردی همه سایه هما را. به جز علی که آرد به جز علی که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را. نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا شه ملک لافتارا. علی ای همای رحمت تو که آیتی خدا را که به ما سواف کردی همه سایه هما را.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که قسمت اولش رو تقدیم حضورتون میکنیم، ویژه پاسخ به شبهات باستانگرایان. در بخش اول برنامه در ابتدای برنامه کلیپی پخش شد، یکی از باستانگرایان در شبکه‌های ماهواره‌ای خب شبهات متعددی رو مطرح کرد، داستانی رو مطرح کرد منسوب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اتهاماتی رو وارد کرد به آقا رسول الله. خب جناب آقای دکتر روستایی در بخش قبلی از جنبه‌های متعدد بررسی کردند، اصل واقعه رو، منابع تاریخی رو بررسی کردند. حالا در این بخش اول که جناب استاد بفرمایید که در منابع شیعی چگونه آمده است اصل داستان و چی شده، چه اتفاق افتاد، چه اتفاق رخ داد. بعد اون گزاره خشونت در کتاب مقدس که ایشون سعی کرد خیلی بریع کنه به قول معروف کتاب مقدس و اوستا رو همچنین، اون رو هم بررسی بفرمایید در خدمت.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما، ببینید ما آیه قرآن در مورد محارب چی میگه؟ قرآن میاد چند مجازات رو برای محارب قرار میده.
بله.
که ما ببینیم اصلا این روایت بخاری یا مثلا تفسیر طبری یا امثال هم تاریخ نامه طبری که این آقا قرائت کرد آیا اساساً با اون قرائتی که در قرآن وجود دارد و اون آیه‌ای که در قرآن و اون جرمی که برای محارب وجود داره این هم خوانی داره یا اینکه افزودنی هایی درش هست؟ ببینید انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. کسی که محارب باشه، حالا فقها در تعریف محارب گفتن مواردی که محارب به کی میگن، حالا در یه وقتی اگر لازم باشه در موردش گفتگو خواهیم کرد. اینجا میاد میگه جزای کسانی که محارب هستن با خدا و رسول و فساد ایجاد میکنن در زمین، اینا یا باید کشته بشن یا به دار آویخته بشن یا دست و پاشون برعکس بریده بشه یا تبعید بشن. اینکه چششون کور بشه از تشنگی زبون به زمین بکشن در قرآن نیست. خب از راه فرمان ممنون. اما نسبت به عرض کنم خدمت شما منابع شیعی، ما در روایاتمون مثل کتاب کافی شریف، ببینید من عبارت رو اینجا در کافی خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون ذکر بکنم. روایت اینه، باب حد محارب.
بله.
خب اینجا روایت اینه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم و حمید ابن زیاد عن ابن سماعه عن غیر واحد من اصحابه جمیعا عن ابان. کاری به سند روایت نداریم، اون در کتابای فقهی بعد راجعش گفتگو و بحث بشه، اینجا ما کار نداریم. تا میرسه به امام صادق، میاد میگه گروهی قومی از بنی زبه آمدن محضر رسول خدا و بالاخره بودن پیش حضرت و عرض کنم خدمت شما، فقالو اخرج نامن المدینه، ما رو از مدینه شما بفرستید بریم، فبعث بهم الى ابل صدقه یشربون من ابوالا و یکون من اموالا من البانها فلما برعو، اینا زمانی که خوب شدن و خلاص قدرت پیدا کردن، قتلوا ثلاثه ممن كانوا في الابل، سه نفر رو کشتن. خب فبلغ رسول الله فبعث اليهم علي، خب فهم في واد قد تهيروا ليس يقدرون ان يخرجوا منها، پیامبر امین میفرستاد در جایی بودن که نمیتونن از اونجا خارج بشن، خلاصه حضرت اونا رو دستگیر کرد آوردن. پیامبر هیچ مجازاتی نکرد تا این آیه نازل شد، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا او يقتلوا او يصلبوا او الى اخر تا ارجلهم من خلاف، فاختار رسول الله من القطع، آمد رسول خدا اون حکم قطع او انتخاب کرد، قطع دست و پا، فقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، اینو بگید دست و پاشون. اما اینکه چششون رو کور کرده باشه، اینکه زبون اینا رو زمین بکشن از تشنگی، این در کتاب کافی شریف ما
نیامده.
بله در بخاری آمده، حجاج گفت انسان،
آره اصلا رفتن اونجا بدون محاکمه بدون هیچ گاری، اینجا دستگیر شدن، آمدن در نزد رسول الله،
آیه نازل شده بر اساس آیه مجازات شدن. اونم چند تا جرم وجود داره، یک جرم وجود داره سه نفر رو کشتن، چند مجازات وجود داره، پیامبر این مجازات رو انتخاب میکنه، اونم دیگه چش کور نمی کنه، زبون رو به زمین نمی کشن، دقیقا طبق مفاد آیه قرآن عمل میشه. اونم به عنوان چی؟ به عنوان محارب، نه به عنوان اینکه آدم کشتن. اگه به عنوان آدم کشی باشه ان نفس و به نفس،
بله،
اما به عنوان محاربه. بالاخره اینا اومدن دزدی کردن، اینا اومدن خیانت کردن، اینا اومدن به قرآن آدم کشتن، اینا ایجاد رعب و وحشت کردن،
یاقیگری کردن
که علما همینو گفتن در تعریف محارب،
بله
بحث مطرح کردن مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ تا به امروز مثلا کرام محارب نین این ویژگی ها برای اینا تطبیق میکنه، این کار رو کردن، لذا این برخورده صورت میگیره. این منابع شیعی. اما نسبت به اوستا، ایشون آمد گفت بله سخن نمیدونم زرتوش از روح و جان بیرون میاد و عرض کنم هیچ انگار خشونتی، هیچ حالا ایشون میگه خشونت، من نمیگم خشونت، انگار هیچ مجازاتی، هیچ برخوردی، هیچی در این کتاب نیست، در بالاخره تعالیم این آقایون نیست. میرید ما بریم اوستا رو ببینیم، این کتاب اوستا،
بله،
کهن‌ترین سرودهای ایرانیان،
بله،
آقای جلیل دوستخواه پژوهش کردن. خب در اینجا در صفحه 301 یشت ها بخش یشت ها کرده ششم آیه 21 و 22 از هوشنگ پیشدادی میگه. بعد عبارت رو ببینید، مرا این کامیابی ارزانی دار که من بزرگترین شهریار همه کشورها شوم، که بر همه دیوان و مردمان دروند و جادوان و پریان و کبیها و کربهای ستمکار چیرگی یابم، که دو سوم از دیوان مرزندی و دروندان ورن را بر زمین افکنم. اینجا صحبت از کشتن دو سوم دیوان مرزندی و دروندان ورنه. حالا مرزند یعنی چی؟ ورن یعنی چی؟ ببینیم. دانشنامه مزدیستان که واژه‌نامه توضیحی آیین زرتشت. خب اینجا ملاحظه بفرمایید. مازنه، مرزند که اونجا گفت،
بله،
سرزمین دیوان مازندرانی. مازندران یکی از استانهای شمالی ایران در ساحل دریای خزر است که در قدیم محل دیوان دانسته شده. خب بعد عرض کنم خدمت، در اوستا غالبا از دیوهای مازندران یعنی مشرکین مازندران یاد شده که نشان میدهد آنان هنوز به دین زرتشتی در نیامده و پیرو به دین قدیم بوده اند.
بله.
اونجا داره میگه من دو سوم این مشرکین رو بکشم.
بله.
خب در تاریخ نامی طبری هم نوشته بود اینا مرتد شدن. پیامبر بر اساس ارتدادشون.
ارتدادشون حداقلش.
خب چطور شد در اوستا اگه بکشن این از روح و جان بیرون میاد؟ اما مثلا در تاریخ نامی طبری بدون اینکه تازه شما بررسی سندی بکنی، بدون اینکه کامل عبارت رو بخونی، اگه کسی کشته بشه این میشه رأس خشونت و اصل خشونت. این پس مرزند اینجاست. اما ورن کجاست که ایشون قصدش یه دم اونو بکشه؟ ورن همان سرزمین دیلم و گیلان است که در اوستا جای دیوان و دروغ پرستان دانسته شده است. ببینید، پس هم دیوان ورن رو میخواد بکشه چون مشرکن، هم دیوان مرزند رو که اونجا آمده بود، مازندران رو. بله ببینید، دیوان مرزندی که همون مازندرانه.
بله.
و دروندان ورن اینا رو میخواست بکشه، اونم دو سوم. چرا؟ چون مشرکم. این دو سوم رو داری میکشه. حالا مثلا فرض بکنید بر فرض مثلا 20 تا رو به خاطر ارتداد کشته باشن که شما نگفتی، بر فرض اینجوری باشه، اون چی میشه؟ چطور شد اینجا از روح و جان بیرون اومد؟ اونجا میشه رأس خشونتی که معنی نداره. اینا هست. اما ایشون اومد گفت آقا من بررسی کردم، تنها یک جا در کتاب مقدس بوده و عرض کنم خدمت شما که بالاخره حضرت موسی یه نفر رو کشته، یه مشت زده، دیگه کسی نبوده، فقط این پیامبر خاتمه که بالاخره همه رو میکشه. خب ما بریم آیات تورات رو ببینیم، ببینیم که به قول معروف در تورات هم اینجوری هست یا نه. ببینید در سفر تثنیه فصل 20 آیه 16، ببینید من از روی نرم افزار باز میکنم، اینجا بریم، اینجا سفر تثنیه خب فصل 20 این الان بیاد من خدمت بینندگان عزیزمون نمایش میدم. این مقداری نرم افزار ایراد داره، اب نداره، البته من اینه تا این عین نرم افزار میاد عرض کنم خدمت شما چیز رو قرائت میکنم، آیه رو برای بینندگان عزیزمون قرائت میکنم.
بله
بله، آیه این هستش که اما از شهرهای این امت هایی که یهوه خدایت تو را به ملکیت میدهد هیچ ذی نفس را زنده مگذار، بلکه ایشان را بالکل هلاک ساز. این یه آیه‌ای که در کتاب مقدسه که ایشون ندید. باز در جای دیگر میگه که با مدیان به طوری که یهوه موسی را امر فرموده بود جنگ کرده همه ذکوران را کشتند و بنی اسرائیل زنان و مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و جمیع بهایم و جمیع مواشی ایشان و همه املاک ایشان را غارت کردند و تمامی شهرها و مساکن و قلعه های ایشان را به آتش سوزانیدند. اینم یکی دیگه. سفر اعداد فصل 31 آیه 1. و موسی بر رؤسای لشکر یعنی سرداران هزارها و سرداران صدها که از خدمت جنگ باز آمده بودند غضبناک شد و موسی به ایشان گفت آیا همه زنان را زنده نگاه داشتید؟ پس الان هر ذکوری از اطفال را بکشید و هر زنی را که مرد را شناخته با او هم بستر باش شده باشد بکشید و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با او هم بستر نشده برای خود زنده نگاه دارید و از انسان از زنانی که مرد را نشناخته بودند 32,000 نفر بودند. این همه کشت و کشتار ایشون ندیده. خب البته ما نمیاییم مثل ایشون نستجیب بله حضرت
زیر سوال ببریم
حالی برای سلام رو بله خشونت متهم بکنیم
بله.
اما ایشونی که در امروز داره از بالاخره کتاب مقدس میگه نباید یه بررسی در کتاب مقدس انجام بده بعد بیاد یک همچین ادعایی رو داشته باشه؟ این آیا درسته که کسی بدون کوچکترین مطالعه و بررسی دقیقی بیاد اینجوری در واقع قضاوت کنه؟ قطعا نادرست و غلط.
بله. در حقیقت میخواد اینطور وانمود کنه که تمام خشونت ها بعد از اسلام و بعد از پیامبر اسلام شکل گرفت. یعنی دوران قبل از پیامبر اسلام و دوران قبل از ظهور اسلام دوران خیلی جهان خیلی خوبی بود. ادیان دیگر اصلا هیچ خشونتی هم نبود، در غیر ادیان دیگر اصلا هیچ اتفاقی نمی افتاد، صرف خشونت ها بعد از آمدن پیامبر اسلام رخ داد. خب
بعد بفرمایید
و اگر هم تماس ها عزیزان آماده شده این را هم بگم که آماده کنم.
یک لحظه با توجه به اینکه اونجا پاورپوینت نشون دادم یه دونه از اونها رو چون میدونم وقت نداریم در خدمت بینندگان میخوام باشیم یه دونه از اون چیزایی که قرائت کردم و از روی نرم افزار و مژده نمایش بدم، نرم افزاری که مال ما هم نیست. ببینید عرض کردم سفر تثنیه، این سفر تثنیه فصل 20 تثنیه فصل 20 اینجا ببین مواظب بفرمایید
درست
فصل 20 آیه شماره 16 طبق ترجمه ایلام من دارم میخوام ترجمه قدیم و ایلام که معتبرترین ترجمه است، اما از شهرهای این امتهایی که یهوه خدای تو را به ملکیت میدهد هیچ زی نفس را زنده مگذار. این یه دونه بود. اون موارد دیگر هم فرصت نداریم این همه رو من قرائت میکنم و حتی بیش از اونها هم مواردی دارم که میتوانیم قرائت بکنیم. من در خدمت شما
به همین مقدار اکتفا میکنیم. خیلی ممنون و متشکرم. دیگه کسی اهل تحقیق باشه میتونه به این منابعی که جناب استاد هم فرمودن مراجعه کنه. منتها تماسمون آماده شده. اولین تماس آقای امین از تهران هستن. اگه صدای من رو دارید سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید. متشکرم.
الو
بله میشنم
صدا رو. سلام علیکم. سلام آقا.
شما خوبه؟ سلام
علیکم. حالتون خوبه؟ الحمدلله. خوش اومدید به برنامه. بفرمایید.
دیدیم گفتیم تو زندان حجاج
بله بله
80,000 زندانی وجود داشته. حالا اون شهر چقدر جمعیت داشته که 80,000 داشت فقط زندانی بوده؟ حتی خودش یه جوری با حق و منطق جور در نمیاد. اون شهر چقدر جمعیت داشته که حالا 80,000 داشت فقط زندانی بوده؟
یک شهر نبوده.
ببینید من این عبارت رو نشون بدم؟
من کاری به عبارت ندارم.
نه خب یه لحظه امین آقای عزیز ببین جان. شما یه سوال پرسیدی من موظفم جوابتو بدم دیگه، درسته؟
بله بفرمایید.
خب این عبارت رو دوباره اتاق فرمان نمایش بدن. این مروج ذهب مسعودی جلد سوم. خب اینجا گفته همه مال اون شهر بودن دقیقاً؟
خب 80,000 تا شما میگین زندانی.
80,000 زندانی. الان شما فرض بکنید
سقف نداشته، گفتین سقف هم نداشته.
اشکال نداره. شما فرض بکنید
که مال شهرهای مختلف گفتم شما گفتین 80,000 تا زندانی.
خب نگفتم مال اون شهر. شما از کجا میگی مال اون شهر؟
نگفتین دیگه. پس اینجا شما مال اشتباه
انداختید. آره دیگه. نه
من شما... مگه قراره بگه مال حتما اون شهر بودن؟ این اولا ثانیا
بله بله
شما
متری
آقای انو
الهی شد الحمدلله. پس این حل شد.
بله حل شد.
خب الان میشه. خب
بریم بعد. در مورد حکم محاربه ببینید قانون مجازات کشور ما برگرفته از فقه تشیع.
خب
ماده 279 مصوب 1/2392 گفته محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارهاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی یا با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص سلاح بکشد و عمل او موجب جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که بروی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. خب این تا اینجا متوجه شدید آقا استاد؟
خب
این متن قانون مجازات اسلامی مصوب که 2392 ماده 279. خب حالا شما حساب کنیم یک جماعت 2000 نفر، 3000 نفر، 500 نفر اومدن تو خیابون، حالا یا درست یا غلط چه کار ندانیم، سوال یه خواسته ای دارن، اعتراضی دارن، روبروشون هم نیروهای مسلح با سلاح جنگی وایستادن. خب با وحشت ناامنی از قبل ایجاد شده، حالا این وسط یه فردی میاد روی مردم هم سلاح نمیکشه، روبروی نیرو انتظامی وای میسته تا حالا مردم بیان حرفشون رو بزنن رد شن. بر اثر ناتوانی با مثلا ایست مامور نیرو انتظامی این شخص ناتوان سلاحشو میندازه دستگیر میشه. آیا اینجا حکم محارب اتفاق افتاده؟
ببینید نگاه کنید، تعریف محارب که در قانون مشخصه. خب در فقه ما هم نمال جمهوری اسلامی بلکه از زمان شیخ طوسی تا به الان رو ما جمع کردیم، اونم تعریفش مشخصه. خب حالا یک موردی اگر این شخصی بیاد سلاح بکشه ایجاد رعب و وحشت برای مردم بکنه، قمه باشه، نمیدونم تفنگ باشه، هرچی باشه، درست شد؟ ایجاد رعب و وحشت بکنه.
دیگه فرق نیست، گفته سلاح دیگه.
بله جرد و سلاح بکشه. خب ببینید مثلا تعریفی که مرحوم شیخ طوسی مطرح میکنن، دقت بفرمایید، مثلا شیخ طوسی در النهایه میان میگن المحارب هو الذی یجرد السلاح و یکون من اهل الریبه فی مصر کان او غیر مصر، فی بلاد الشرک کان او فی بلاد الاسلام، لیلن کان او نهارن. شیخ طوسی که در جمهوری اسلامی نبود که، مال چندین قرن قبله. و همینجوری کسی که سلاح بکشه، حالا کسی سلاح نه به عنوان مأمور قانون، ببینید مأمور قانون که داره وظیفه خودش رو انجام میده،
بله،
اما کسی که میاد ایجاد رعب و وحشت میکنه برای مردم، قمه میکشه بین مردم، این گفتن حکم محارب برش صدق میکنه. حالا تشخیص این به عهده قوه قضاییه،
قاضیه، بله،
قاضی داره، قانون داریم و فقه داریم. البته جناب امین آقا اینم شیعه سنی نداره،
بله، چرا به شیعه منتسب میکنید؟
بله.
یا چرا قانون جمهوری اسلامی؟
حالا
چرا
اجازه بفرمایید من تموم کنم. ببینید رعب و وحشت از قبل ایجاد شده، حتی مردم اومدن تو خیابون رعب و وحشت ایجاد شده، اینجا شخص ایجاد نکرده که.
نه آقا ببینید چیزی که
ببینید آقا اجازه بدید
آخه این موردیه، این
که میفرمایید ببینید امین آقای
عزیز دل
ببینید فکر میکنم داریم خارج میشیم از موضوع.
بله اصلا خارج از بحثه.
نه
جناب امین آقا ببینید
موارد صحبت،
نه جناب امین آقا چون که در موضوع نیست، خارج از موضوع نیست، ما اجازه نمیدیم بیشتر از این جناب عالی بخواید. بله
عزیز دل
خارج از موضوع برنامه است.
امین آقای عزیز دل عنایت بفرمایید. ببینید
نه خب شما ببینید گوش نمیدید من چی دارم میگم.
خب من که گوش دادم شما چی فرمودید؟ امین آقا
از قبل ایجاد شده،
میتونید یه لحظه سکوت بکنید من عرض بکنم حرفمو؟
خب بفرمایید.
میتونید سکوت بکنید؟ خب ببینید یه زمانی یه کسی میاد آمبولانس آتیش میزنه، درسته؟ سلاح نمیکشه، به حسب ظاهر قمه دستش نیست، چاقو دستش نیست، نمیدونم به قول معروف چیز دستش نیست، این سلاح اینجوری دستش نیست.
داره.
خب حکم اونو قاضی مشخص میکنه.
دقیقاً. داره.
اما یه زمانی یه کسی قمه میکشه، درسته؟
بله.
اینم حکم محارب برش صدق میکنه. حتی اینو هم به شما عرض بکنم، اگر عبارات فقها رو شما ببینید گفتن اصلا این سلاح کشیدن هم یک سری فقها، نه فقهای درون جمهوری اسلامی، نه قبل، آمدن گفتن آقا این سلاح هم که کلمه سلاح آمده از باب قالبه وگرنه ممکنه کسی هم سلاح نکشه و ایجاد رعب و وحشت بکنه. و اون رو هم گفتن حتی حکم محارب براش گفتن. خب اما از همه اینا بگذاریم، آیا مردمی آمدن، بعضی آمدن در بین در خیابون، آیا صرف آمدن مردم در خیابان ایجاد رعب و وحشت میکنه؟ نه، صرف این ایجاد رعب و وحشت نمیکنه. اما کسی قمه بکشه برای ایجاد رعب و وحشت میکنه، کسی آتیش بزنه جایی رو ایجاد رعب و وحشت میکنه. حالا تشخیص این که اسمشو محارب بذاریم یا اسمشو چیز دیگه بذاریم، قطاع طریق بذاریم، بله، اسمشو چیز دیگه، اون دیگه به عهده قاضیه.
بله.
ما در برنامه‌مون وظیفه‌مون به لحاظ فقهی، به لحاظ شرعی اگر سوالی میشه بگیم آقا اینه در کتاب فقه این آمده. این فقه هم نه اختصاص به شیعه داره نه سنی. بله. هم اهل سنت گفتن هم شیعه.
دلوزن.
به جمهوری اسلامی هم ربطی نداره. از قبلم
ارتباطی نداره. بله احسنت، خیلی ممنون و متشکرم. تشکر میکنم از آیه امین از تهران. در حقیقت موضوع برنامه اصلا موضوع محارب و یا مصادیق اون نبود، موضوع یک گزاره تاریخی بود، شبهه‌ای بود که توسط آقای بشیری مطرح شده بود و جناب استاد کامل اون شبهه رو شکافتند، پاسخ دادن و در حقیقت در علیه باستانگرایان و آتئیست ها بود در حقیقت. حالا نمیدونم این دوستمون چرا آمد موضوع رو منحرف کرد به جای دیگر، ولی به هر حال کاملا واضح هست اصل داستان. آقای فتحی از کرج با ما هستند. سلام عرض میکنم، بفرمایید آقای فتحی.
سلام عرض میکنم خدمت آقای روستایی و مجری محترم.
سلام علیکم جناب فتحی، حالتون خوب؟ الحمدلله، خوش آمدید.
شما خسته نباشید.
زنده باشید.
آقای روستایی، بالاخره جستو گریخته میدونید که من یه آشنایی با کتاب مقدس دارم.
خدا حفظتون کنه. من نمیدونم شما چه میزان آشنا هستید، ولی در خدمتتون هستیم.
چرا؟ من تو نمایشگاه یک کتاب خدمتتون دادم.
آها بله، نه شما کتاب مقدس به من ندادید، الان یادم اومد. شما دو جلد از کتاب خودتون رو دادم. بله.
بله، کتاب خودم مقایسه قرآن با تورات رو بهتون.
بله بله.
آی روسی، تو تمام قوانین الهی همش یکیه. یعنی هر چی در تورات هست در قرآن هم هست. هر چی در اوستا هست در قرآن هم هست. حالا منتها این اوستایی که فعلا هست، من یک دو بارم با اون دوستانی که اوستا رو نقل میکنم گفتم آقا هر چیزی رو ربط ندید به زرتشت، چون قوانینی که ما الان، اون اوستایی که الان ما داریم، اون اوستایی نیست که بهش چیز شده،
تحریف شده.
این آقای مشیری قبلشون آقای فاضلی از این حرفا زیاد میزد.
بله،
از این حرفا زیاد میزد. این آقای مشیری بارها من دیدم به قول شما بدون سند، بدون بررسی. خب اولا که بلد نیست اینجور بررسی کردن مثل شما رو.
بله.
چون کارشی نیست، کارش فقط اینی رو روی کتاب میخونه.
بله.
تنها کاری که بلده اینه. اما تو کتاب مقدس جاهای خیلی فراوانی هست که میگه بکشید، قتل عام کنید، در مورد یوشه، در مورد خود حضرت موسی. تازه یه جایی میگه چرا زنده نگه داشتید، محاکمهشون میکنه، میگه باید همه رو بکشید. یه چند تا از اونها رو هم میکشه. بعد یه چیزی هست های دوستایی، من یه ذره گشتم، شما فرمودید که حضرت رسول این نوع حکم انتخاب کرده بوده.
توی کافی یه روایتی به این مضمون داریم.
بله، که این نوع. من دیدم این نوع انتخابی که حضرت رسول کرده همون نوع قتلی بوده که اون ساربان رو کرده بودن.
بله.
متشکرم. منظورم چیه؟
بله بله.
یعنی حضرت رسول از حکما اونی جور انتخاب کرده که نزدیکترین حکم به قتل اون ساربان بوده.
بله.
و بیشتر جرمشون هم اون قتله بوده.
بله.
چون واقعا غیر، چون ما محاربه رو که درگیر میشیم کاری ندارم، ولی واقعا من ندیدم تو اسلام کسی از اسلام بره بیرون که بهش حکم مرگ بده کسی. مثلا ارتداد هیچ قاضی تا حالا تو جمهوری اسلامی حکم مرگ صادر نکرده.
بله.
این امین آقا هم که کشید به اون ور.
بله.
نمیدونم، من حق ندارم ایشونو نقد بکنم، ولی ایشون تو هر برنامه میاد کارشناس اون رو گفتاره.
بله.
تو این برنامه کارشناس اینه با آقای اسمشون هم فراموش کرد، ابوالقاسم حرف زنه کارشناس اون برنامه، با آقای عباسی حرف زنه کارشناس اون برنامه، فقط اناد میکنه خدا شاهده.
بله.
و خوشحالم از اینکه شما بهش وقت میدید که نگن تو شما بهشون وقت
قطعا میدید. ما وقت میدیم بله، ولی در چرچوب برنامه دیگه. قطعا.
نه خب... ایشون تو هر برنامه میاد آخه کارشناس اون برنامه است.
آقای فتی متشکرم از جناب عالی، اگر فرمایشی دیگه
نداری. نه متشکرم، وقتتون رو نمیگیرم.
خواهش میکنم.
ولی بدونید که تمام، یعنی به قول روایت ما، حلال حضرت رسول از مد به تاریخ حلال، حرامش از مد به تاریخ حرام. متشکرم.
خیلی ممنون. متشکر. زنده باشید. آقای محمدی از اصفهان هم فکر میکنم پشت خط باشن. اگر
سلام علیکم. سلام علیکم و سلام استاد از منشر شما بخیر.
متشکرم.
سلام علیکم و رحمت الله. زنده باشید. حالتون خوبه؟ خوش آمدید به برنامه.
سلامت باشید. خدا شما رو حفظ کنه.
سلام.
بردباری و صبر شما تشکر و سپاس. و اما عرض کنم که این آقای امین خلاف بسیاری از اهل سنت که سوال میکنن محترمانه و مؤدب، این از عوامل مزدور و قطعی وهابیت فقط برای اختلال و حسگری مزد بگیره اوناست. پس بنابراین خواهش میکنم تا میشه اصلا اجازه ندید. بزرگ. این شخصیتی نیست که اصلا قابل اعتنا باشه. این نظر
بنده است. ببخشید. خیلی ممنون. متشکرم. حالا ما سعی می‌کنیم که قضاوت نکنیم و داوری نکنیم. اگرم قرار است سوالی مطرح کنن، ما اتفاقا بهشون آنتون میدیم بیاید. گفتیم که ما به مخالفین اولویت میدیم اتفاقا. سوال مطرح کنن، شبهه مطرح کنن. اما در چارچوب باشه دیگه، قواعد باشته باشه دیگه. خودشون هم قواعد علمی رو رعایت کنن دیگه. وقتی شبهه میخوان مطرح کنن، پرسشی مطرح کنن، با قاعده و ضابطه باشه، نه اینکه بحث رو منحرف کنن به جای دیگه. خب بفهمید جناب استاد،
در خدمت شما هستیم. حالا عرضم همینه، نه حالا چند دقیقه ما
حدود 5 دقیقه پایان برنامه است دیگه. حالا دیگه فرصت نمیشه
چون طبیعتا به کلیپ جدید نمیرسیم که خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون باشیم. اما ببینید، ما یه سخن داریم با آقای مشیری، یک سخن داریم با عزیزانی مثل امین.
بله
آقای مشیری، خب زیبنده است که روشمند بحث کنید، روشمند بررسی بکنید و همینطوری نسبت دادن غلطه. بله، بیایید اگر یک گزارشی آمده علمی بررسی بکنید. بالاخره ما قیامتی در پیش داریم. اینکه شما همینجوری بیایید و بدون بررسی جامع به منابع بیایید حرفی بزنید. آقا ابو عبدالله علیه السلام یک جمله دارن روز عاشورا، میگن اگه دین نداری لاغر
آزاده باشید. بله
آزاده باش. ببین شما، من نمیگم بیا آیین من رو انتخاب کن، آیین اسلام یا مثلا مذهب حق شیعه جعفری نمیگم بیا انتخاب کن، اما اگر آیین دیگری هم داری لااقل وقتی میخوایی در جایگاه یک کارشناس ظاهر بشی باید عالمانه و در واقع روشمند گفتگو بکن، نه اینجوری. خب اینا درست نبود، این عباراتی که ایشون گفتن نه با قرآن سازگاری داشت، نه با روایت سازگاری داشت، نه با سیره رسول خدا سازگاری داشت، نه با ادعایی که در مورد مثلا اوستا مطرح کردن. همونجوری که آقای فتی هم البته فهموندن بله این اوستا اون اوستا نیست.
بله.
این تورات هم
تورات نیست. بله.
اما چه ادعایی که در مورد بالاخره اون بر مطرح میکنن، چه ادعایی که در مورد این بر مطرح میکنن، بر هیچ منوالی، بر هیچ چیزی این درست نیست. اون غلط، اون غلط. حالا شما میخوای به قول معروف اسمت هر چی باشه، ولی وقتی اسم کارشناس میذاری خودت در یک برنامه ظاهر میشی، این طبیعیه که بیننده شما از شما انتظار سخن علمی داره. نکته اول. اما
ضمن اینکه حالا اضافه کنم، ببخشید، در چارچوب حکومت پیامبر دیگر ادیان و دیگر پیروان دیگر پیامبران هم بودن دیگه، داشتن زندگی میکردن دیگه. حالا جزیه مثلا میدادن، یعنی در همون حکومت بودن، الان هم هستن در چارچوب حکومت اسلامی، هیچ خشونتی هم باشون انجام نشد تا وقتی که مسالمت آمیز هستن.
و حتی طبق اصل اینجوری که خاطرم هست 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلا نه از حقوق به قول معروف خودشون برخوردارن، آزادی مذهبی دارن.
دقیقا همین اتفاقی که اخیران بله در یزد بله جشنشون برگزار شد، جشن عزیزان،
اینا وجود داره، این در قانون آمده. بنابراین این ادعایی که ایشون میاد مطرح میکنه درست نیست. اما نسبت به امین عزیز هم، ببین برادر من خب در برنامه هایی هم که در شبکه ولایت بودیم سابقه ایشون رو دارم. ایشون تماس میگیره و سعی میکرد به قول معروف حرفی رو که خودش میخواد بگه.
بله.
در حالی که این درست نیست. شما یه مطلبی رو مطرح میکنید، خب سند علمی. این بحث محارب اصلش به لحاظ فقهی چه شیعه چه اهل سنت تعریف کردن، گفتگو شده، صحبت شده، هم در فقه حنفی، هم در فقه شافعی، هم در فقه امامیه و فقه مالکی و فقه حنبلی، رفتی هم به جمهوری اسلامی نداشت از گذشته تا کنون. اما اینکه در یه مورد خاصی یه فردی یک جرمی مرتکب بشه او آیا محارب هست، یعنی تشخیصش با قاضی و قوه قضایی است و از حیطه برنامه ما خارج. لذا من تقاضام از عزیزانی مثل امین هم همینه که بالاخره بیان و در چارچوب در موضوع حرکت بکنن، بحثو مطرح بکنن، ما هم در حد توانمون پاسخگو هستیم.
ضمن اینکه خواهش میکنم، ضمن اینکه در پی سفید کردن صفحات سیاه تاریخ نم نباشیم دیگه. حجاج ابن یوسف ثقفی رو دیگه همه میشناسن دیگه، تاریخ میدونه دیگه. حالا بیایم مثلا با شبهه مطرح کردن که 80,000 نفر کجا جا میشن فلان، اینو بخوایم سفید کنیم این صفحه سیاه تاریخ رو، سفید شدنی نیست دیگه.
نه وقت ایشون هم میاد میگه که عرض کنم اهل اون شهر آیا انقدر بودن؟ اصلا خب مؤمن خدا تو مگه نمیدونی حجاج حاکم عراق بود؟
بله.
خب و وسعت عراق یا حتی همون بصره و کوفه و اینا کم وسعت نبوده و خود کوفه اساساً یک شهر مهاجرخیزه، یعنی از شهرهای دیگه افرادی اونجا می آیند. بنابراین با یک دانش تاریخی، با یک توجه میشه بالاخره بهتر فهمید مسائل.
احسنتون، خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد دوستای عزیز و تشکر میکنم از همه شما عزیزان بینندگان ارجمند. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم، پس با ما همراه باشید هر دوشنبه شب انشالله با برنامه کاوش و ویژه بررسی شبهات باستانگرایان. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم و شما رو تا برنامه آینده به ایزد ممنون میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا.